در این لحظه با برنامه زنده گل یا پوچ همراه باشید.
یه فرصت دیگه بهم میدی؟
درسم میخوندم، خدای شاگرد زرنگ مدرسه بودم، زبانم هم 20 بود.
ولی به اونی که میپرستی باعثش ما نبودیم، بی خیال ما شد.
گفتن گل میزنه، اما بد باختن.
خیلی ها گفتن گله، ولی من مطمئنم که پوچه.
گل یا پوچ؟
به نام خدا. دوستان عزیز سلام. برنامه زنده گل یا پوچ کاری از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیوی سلامت رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. دوستانی که هفته گذشته با برنامه همراه بودن میدونن که موضوع برنامه ما سنگ توقع بود. در این هفته بخش دوم این موضوع رو بهش میپردازیم. سرکار خانم دکتر روژان مظفری، دکترای جامعه شناسی فرهنگ، مهمان گرانقدر برنامه امروز ما هستن. راه‌های ارتباطی که میتونید با ما همراه باشید 2265-2876 شماره تلفن هست و سامان پیامکی 30102. و دوستانی که به صورت برخط میخوان با ما همراه باشن از طریق سایت شبکه رادیو سلامت با آدرس www.radiosalamat.ir میتونن شنونده این برنامه باشه. دعوت میکنم با بخش اول روایت برنامه همراه بشید.
گام اول، خط آخر.
توجه، برنامه‌ای که میشنوید یک تجربه مستند است که حاصل گفتگوی مستقیم با آسیب دیدگان اجتماعی است. برای حفظ حرمت و شخصیت همراهانمان از ذکر اسامی پرهیز شده است و هر گونه اسمی که عنوان شده صرفاً یک تشابه اسمی است.
سنگ توقع، موضوعی که قسمت اول اون رو هفته پیش شنیدید. این هفته بخش دوم این روایت رو میشنوید.
من دانشگاهم تموم شد، با معدل بالا هفت ترم تموم کردم و اومدم و توی یه کار به قول معروف دولتی رفتم استخدام شدم. جایگاه خیلی مناسبی داشتم ولی اجبار به مصرف شیشه رو پیدا کردم. یه روز در میون هر روز، و اینم داشته باشی که من از اون محیط دانشجویی جدا شده بودم، برگشته بودم خونه. خب بعد از اینکه 3 ماه اونجا کار کردم، اونا منو معرفی کردن به یه آزمایشگاهی که برگه سلامت روانی بگیرم برای استخدام رسمی. من دیگه نرفتم سر، یعنی انتخابای اشتباهم هی یکی یکی شروع شد. من مواد محرک انتخاب کردم، کار دولتی ما از دست داره. کاملا از اینا هی رده پایین تر رده پایین تر تا اومدم، شاید باورتون نشه، با مدرک لیسانس و با کلی سابقه حالا بس به قول معروف خوب اومدم و توی خیلی پست پایین یه شرکت نظافتچی بودم. چرا دروغ بگم؟ نظافتچی یه شرکت شد. من توی پایین تر رده کاری شروع به کار کردم و از خانواده جدا شدم. من پدرم بهم گفت که اگر میخوای مصرف کنی هیچ جایگاهی تو این خونه نده، برو. و من رفتم، من از خونه زدم بیرون و همون شرکتی که کار میکردم آبدارچی نظافتچی اون شرکت بودم، شبم همونجا توی آشپزخونه شرکت میخوابیدم، فقط میخوابیدم اونجا، میخوابیدم که بتونم اونجا مصرف کنم. خب من 3 سال اینطوری گذروندم، یعنی 3 سال درگیر با خونه و تو دیوار انکار بالا، قبول نمی کردم که مصرف کنندم به هیچ وجه.
کجا شنیده ای که این تحفه غبار غم را از روی شانه هایت بر می دارد؟ کجا شنیده ای که این بی سر و سامان یک به یک مشکلاتت را سامان می دهد؟ کجا گفتند که این همه درد تسکین آلام توست؟ این پوچی بی پایان تو را به قعر چاه می برد.
اینجا رادیو سلامت، برنامه زنده گل یا پوچ، کاری از گروه سلامت اجتماعی. موضوع برنامه امروز ما سنگ توقع هست و مهمان گرانقدر برنامه امروز ما سرکار خانم دکتر روژان مظفری، دکترای جامعه شناسی فرهنگ و پژوهشگر اعتیاد. خانم دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام میکنم آقای دکتر سلجوقیان به شما و تمامی شنوندگان عزیز برنامه گل یا پوچ.
خیلی متشکرم که تشریف آوردید. خانم دکتر مظفری، هفته گذشته موضوع سنگ توقع رو آغاز کردیم. فردی که روایتش داره مطرح میشه در هفته پیشین برای ما گفتن که در یه خانواده بزرگ شدن که پدر نظامی بودن، مادر استاد دانشگاه بودن و آنچنان در زمان تحصیل اون فعالیت‌ها و موفقیت‌هاش دیده نمی‌شد. حتی اگر مثلا 19 می‌گرفت اون 19 خیلی دیده نمی‌شد، اون یه نمره‌ای که کم بوده براش در واقع سرکوفت می‌شده و این باعث میشه که در دوره‌ای که وارد دانشگاه میشه رشته رو انتخاب کنه که برخلاف میل خانواده است، رشته روابط بین‌الملل، و بعد هم وقتی که ادامه میده تازه متوجه میشه که اون با ساختار شخصیتیش این رشته نمیخونه، اما اونجا دوستی و دانشجویی رو میبینه که مصرف مواد داشته و مصرف تریاک رو اونجا آغاز میکنه و بعد اونجا با شیشه هم آشنا میشه که در ادامه روایت رو امروز شنیدیم. خانم دکتر، مشکلات پشت مشکلات، مسائل پشت مسائل، الان میبینیم که مصرف ادامه پیدا میکنه و وارد کار میشه، چه نکاتی رو در این روایت برای شما جالب توجه میکنه؟
یکی از نکات خیلی مهمه که من همواره روش تاکید میکنم و به خود افراد بیشتر این مسئله رو میگم تا به خانواده ها، اینه که برای پوشاندن ضعف ها، برای نمیدونم فرار کردن از مشکلات، برای اینکه بتونیم یه مقدار اون حالا لکنت ضعف هایی که وجود داره یا خیلی چیزها رو از روی وجودمون برداریم، به سمت مواد مخدر یا محرک رفتن حتی به صورت امتحانی بسیار خطرناکه، چون متاسفانه مثل یه گردابی میمونه که هرچی بیشتر و بیشتر فرد رو به درون خودش میکشه. خیلی وقتها آدم ها احساس میکنن که نه، ما فقط تو لحظه هایی که نیاز داریم، مثلا وقتی که امتحان داریم، چون این خیلی زیاده، خیلی وقتها بچه ها به خصوص توی دانشگاه برای بالا بردن تمرکز خیلی وقتا مثلا به هم پیشنهاد میکنن اگر میخوای مثلا فلان امتحان 2 روز نخوابی بیا فلان چیز رو مصرف کن،
شب امتحانی درست
بخونه، شب امتحان مثلا اینو چیز کن، هم این قرص رو مصرف کن یا این ماده رو مصرف کن، این باعث میشه که تمرکزت بسیار بالا بره، فعالیت آنالیز و تحلیل مغزت به شدت بالا بره و بتونی موفق باشی. و این یک چیز رایج شده متاسفانه انگار، که احساس میکنن که نه ما که معتاد نمیشیم، ما در نهایت استفاده میکنیم برای این که
رایج شده به این معنی که در بین اون افرادی که این بله. راه حل خودشون میدونن، منظورم
اینکه یک اشتباه، یعنی یک اشتباه ذهنی که وجود داره متاسفانه. و مثلا ممکنه خیلی وقتها به شما حالا پیشنهاد بشه، شما یا بپذیرید یا نپذیرید دیگه. خیلی وقتها هم افراد برای اینکه بتونن تمرکز خودشون رو ببرن بالا ممکنه که امتحانش بکنن، که من این قسمت خیلی مشکل دارم، میگم حتی امتحانی، حتی تفریحی. خیلی وقتها توی مرحله انکار وقتی افراد هستن میگن نه، مثلا خود این دوست عزیزمون هم گفت من تو مرحله انکار بودم.
اجازه بدین یه تمرکزی همینجا داشته باشیم، مکسی کنیم. خانم دکتر، در این فضایی که حالا ترسیم شد، میبینیم که در روایت مطرح میکنه که من مصرف میکردم، بعدم با نمره های خوب فارغ التحصیل شدم،
هفت ترمه اونم
حتی در یک مدت کوتاه تر. خب این در یه ذهن یک فردی که در اون سن هست خیلی چیز ایدئالیه، اتفاقا در بین جمع دوستانش، و این از یه طرف باعث این میشه که بله خب مصرف کرده، هیچ اتفاقی هم براش نیفتاده، دو طرف فارغ التحصیل شده، نمرهاش هم خوب بوده، پس منی که حالا یه دانشجوی ترم یکی هستم اونو میبینم شاید تعقیب بشم. این یک مسئله. دوم، در فضایی که فضای تحصیلی هست، فضای ورزشی هست، فضای اینچنینی، موضوع رقابت در خیلی از مقاطع به وجود میاد. یعنی امتحانی هست که رقابتی هست. خب من اگر نگاه بکنم که یک کسی که با من رقیبه میتونه مصرف بکنه در 48 ساعت 72 ساعت آخر که خیلی تعیین کننده است در اون رقابت، میتونه با یه تمرکز و توان بالاتری وارد امتحان بشه و جایی من رو بگیره. خیلی وقت این اتفاق میفته که خب حالا این یه دفعه رو من مصرف کنم، اتفاق خاصی نمیفته، بذار این امتحانه که حالا رقابتی از نمره بهتری بگیرم. خیلی ممکنه که در واقع یک زمان از دست رفته رو میخوان جبران کنن.
بله.
این هم یه فضاییه. سوالم زیاد طولانی شد، میخوام در فضایی که حالا رقابتی هست و در فضای قبلی که ترسیم کردم نظرتو شما رو بدونم.
یکی از مسائلی که وجود داره اینه که ما خیلی وقتا دچار فریب ذهنی میشیم. تو روانشناسی اجتماعی بهش میگن ذهن فریبکار، چون فقط همون نقطه رو میبینه بدون اینکه یک پرسپکتیوی داشته باشه و بتونه از دور یک ماجرایی رو ببینه، فقط به نتایج آنی و لحظه یک مسئله نگاه میکنه، نمیتونه اون رو در یک فرایند، در یک روند و یک پروسه نگاه بکنه. اگر ما بخوایم در یک فرایند یا یک روند یا یک پروسه نگاه بکنیم، ذهن نباید بره به سمت این که کوتاه‌ترین، مختصرترین و راحت‌ترین راه رو انتخاب بکنه. چرا؟ چون مثلا ممکنه من با استفاده از یک سری مواد، حالا به هر دلیلی، تمرکزم بیشتر بشه، نمیدونم نمره‌های بهتری بگیرم، ولی این رسیدن به اهداف کوتاه مدت و قربانی کردن اهداف بلند مدته. چرا؟ چون وقتی من درگیر یک ماده ای میشم، حالا این ماده به هر شکلی، چه به صورت قرص، چه به صورت موادی که مصرف میشه، حالا چه این مواد تخدیری باشن و چه محرک باشن، که خب این دوستمون اول از یک ماده مخدر شروع کرده به نام تریاک، بعد به سمت یک ماده محرک رفته، یعنی شیشه، که ما میدونیم اصلا ترک کردن مواد محرک، آی دکتر به حال شما راستن رشتتونه، من دارم جسارت میکنم، ترک کردن مواد محرک اصولا برای ذهن و روان آدم ها خیلی سخت داره. شاید از نظر جسمی شما سریع تر پاک بشید به نسبت مواد مخدر، ولی از نظر ذهنی و روانی شما وابستگی و درگیریتون خیلی بیشتره به مواد محرک. اینجا ما میتونیم بگیم که یک شخص آمده و اهداف بلند مدتش رو قربانی اهداف کوتاه مدت کرده برای اینکه مثلا بتونه یک سری موفقیت‌های لحظه‌ای و آنی داشته باشه. چرا؟ چون بعدن این آدم از فرصت‌های شغلی مناسب بی‌بهره شده، از اینکه بتونه موقعیت و پایگاه اجتماعی متناسب با حالا رشته تحصیلیش، با توجه به سوابقش، با توجه به نمره‌هاش داشته باشه، ازش محروم شده. از زندگی سالم در محیط خانه و خانوادگی خودش محروم شده، چون در نهایت یک خانه دانشجویی داشته، اون خانه دانشجویی رو تحویل داده، برگشته پیش خانواده و دیگه نمیتونسته به راحتی همونطور که تو خونه دانشجویی خودش مصرف میکرده دیگه مصرف کننده باشه. و خانواده برگشته گفته خب اگر قرار مصرف کننده باشی پس خونه رو ترک بکن. یعنی شما چندین و چند موقعیت، یک حمایت خانوادگی، دو پایگاه و موقعیت اجتماعی، سه حتی نگاه اجتماع و اطرافیان رو از دست میدین. مهمترین چیزی که برای یک انسان در جهان امروز وجود داره داشتن یک پایگاه و موقعیت شغلی و اجتماعی متناسب با توانایی‌ها و استعدادها و خواسته هاست. وقتی که خودش داشت میگفت که مثلا من نتونستم با تمام سوابقی که دارم به اون جایگاه دست پیدا کنم و وقتی به من گفتن برو برگه سلامت روانی و سلامت اعتیاد بگیر من دیگه نرفتم سر کار، خب نشون میده که از بخشی از اون موفقیت ها و اون اهداف بلند مدت چشم پوشی مجبور شده بکنه، نه اینکه خودش میخواسته بلکه اجبارا این اتفاق براش افتاده.
خانم دکتر مظفری، رد پای دو نوع توقع رو میخوام در بخش بعدی با شما گفتگو کنم، اما سوالش رو اجازه بدید همینجا طرح بکنم. این که خب به هر حال برخلاف نظر خانواده رشته ای رو انتخاب میکنه که خب به هر حال اونا پدر مادر دوست داشتن رشته پزشکی بخونه، اما این رفته رشته روابط بین الملل خونه. خب خودش در جلسه پیشین مطرح کرد که من میخواستم که تو اون توی اون رشته خودم رو نشون بدم، یعنی اون توقعی که از من دارن رو در واقع نشون بدم که نه من آدم قابلی هم هستم و این شایستگی ها رو دارم. این ردپای این توقعه به نظر میاد که همچنان با این مصرفه منجر شده به این که فارغ التحصیل بخواد بشه با نمره بالا و در یک مدت کوتاه‌تر. این یک بحث توقعی، اما اونجا هم که مطرح میکنه که خونه رفتم بعد از اینکه دوران دانشجویی تموم شد پدرم گفت نه، یا اونجا هم باز پدر مادر یه توقعی دارن که این بچه سالم باشه.
بله.
من میخوام با شما در بخش بعدی گفتگو بکنم در مورد این توقع که کدومش به جا هست، کدومش نابجا هست، کدوم توقع ها رو باید به هم نزدیک کنیم، مثلا چه نوع تفکری باید در این سیستمی که مطرح میشه باید میبوده که این چنین زندگی نوجوان و اون خانواده با چالش های جدی مواجه نشه. ممنونم از توضیحات شما. 2265-2876 شماره تلفن ما هست، سامان پیامکیمون 3102 هست. این روایت هایی که مطرح میشه قطعا نظرات شما در موردش میتونه کمک بکنه به این که از زوایای مختلفی این گفتمان رو داشته باشیم. و خانم دکتر مظفری هم با دانش و تجربه خوبی که دارن میتونن در مورد اونها با شما صحبت بکنن و نظراتشون رو در میون بگذارن. خواهش میکنم با ادامه برنامه همراه باشید، بخش دوم روایت رو میشنویم.
گام اول، خط آخر.
من توی کاملا تنگنای مالی قرار گرفتم، کار دیگه نمیتونستم پیدا کنم برای خودم، حتی پایین ترین کارا. یعنی واسه انقدر از نظر ظاهری داغون شده بودم، از نظر لباس و اینا به قول ما به سر وضع خودم نرسیده بودم، ریشه بلند، موها بلند، خب هیچ کس به این همچه آدمی تو جامعه اصلا اعتماد نمیکنه که بخواد بهش کار بده. دو شب تو خیابون بودم، دقیقاً یادمه شب سوم بریدم، دیگه خسته شده بودم، چون نه پولی برای مصرف داشتم، نه راهی برای تهیه مواد داشتم و نه اون کاسبا دیگه به من اجازه میدادن سمتشون برم برای مصرف، چون تا زمانی که پول داری اینا کنارتن، وقتی پول نداشته باشی هیچی رو دیگه رعایت نمیکنن. در من تسلیم رفتم خونه پدرم، همون فرداش منو برد پیش مشاور. ورود این مشاور باعث شد که من بیام تو برنامه و یک سال و یک ماه پاک بمونم. مجدد لغزش کردم، مصرف کردم و باعث شد که لغزش کنم. و لغزشی که کردم خانواده باز پشتیبانی کرد، حمایتم کرد و من بعد از تقریبا 5 ماه دوباره برگشتم تو برنامه. باز رفتم کمپ، این بار یه کمپ رفتم و خودم تمایلی 9 ماه تو کمپ موندم. به من اعتماد کرده بودن، پول دستم میدادن، خیلی راحت و داشتم زندگی میکردم. با اینکه این سری راهنما گرفته بودم و راهنما منو از این کار منع کرد، ولی خب یه ارتباط ناسالم با جنس مخالف گذاشتم و همین باعث شد دوباره مصرف کنم. یه تقریبا 3 ماهی با هم بودیم و بعد دیگه ازش خبر ندارم. صبح بلند شدم رفته نیستش، نبودش.
وقت کجا زندگی میکردین تو این
خونه داشت؟
آه میرفتی خونه؟
میرفتم پیشش، هم مصرف میکردم هم در کنار هم زندگی میکردیم. این 3 ماهی تقریبا 3 ماه 4 ماه شد. این 3-4 ماهی هم که با این خانم ارتباط داشتم باز جنگ خانواده‌ام شروع شده. خانواده‌ام تو این قضیه آخر حمایتم اصلا نکرد، چون یاد گرفته بودن که منو حمایت نکنن. من تا زمانی که مواد مصرف نکنم زندگیم خیلی قشنگه. اینو به عنوان شعار نمیگم، واقعا میگم، من اینو حسش تجربه کردم و به این باور رسیدم که با مصرف مواد نمیتونم زندگی کنم.
این پر از خالی، همه درد است، همه مشکل و گرفتاری است، همه آغاز رنج های بیشمار، همه آلام پر التهاب. قدری تأمل کن، بگذار راوی روزگارت پر از خالی نباشه.
شنونده برنامه گل یا پوچ هستید، کاری از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیوی سلامت. موضوع برنامه امروز ما سنگ توقع هست و سرکار خانم دکتر روژان مظفری، دکترای جامعه شناسی فرهنگ و پژوهشگر اعتیاد، مهمان گرانقدر برنامه امروز ما هستند. خانم دکتر مظفری، بخش دوم روایت رو شنیدیم. 2 سوال در بخش پیش من مطرح کردم در مورد توقعی که خانواده داره در مورد تحصیل که منجر به حالا مصرف میشه و زمینه های مصرف، و از اون طرف توقعی که این حالا بعد از زندگی دانشجویش و مصرف مواد میخواد بیاد خونه. انگار این رد پای مواد هر دفعه میاد کلن مسیر زندگی منحرف میشه.
یکی از چیزهای خیلی مهم اینه که ما یاد بگیریم که نهاد خانواده نهادیست که بیشتر از این که عرصه سلطه‌گری، عرصه سلطه‌پذیری، عرصه کنترل‌گری باشه و عرصه این که ما بیایم توقعات خودمون رو بار کنیم و اجبار کنیم بر افراد خانواده نیست.
این از نگاه پدر مادر به فرزندان میگین یا فرزندان؟
میخوام بگم که کلیت این گونه است. اصلا عرصه و نهاد خانواده یک فضای امنی است که در اون همیاری و همدلی باید حرف اول رو بزنه و اینکه افراد امن ترین جایی که دارند باید خانواده باشه، یعنی بتوانند تو یک عرصه کاملا برابر، تو یک فضای کاملا برابر خیلی راحت با هم صحبت بکنن و خیلی راحت گفتگو بکنن و به یک نقطه نظر مشترک برسن. اگر که این فرزند با پدر مادرش روی نقطه ابتدایی یعنی انتخاب رشته می نشستن، صحبت می کردن، همون موقع از مشاور استفاده می کردن، کاری که حالا بعدن در مورد مواد این کارو کردن، همون موقع اگر انجام می شد از مشاورین استفاده می کردن. آقای دکتر، یه بحثی رو تو پرانتز بگم. دوران نوجوانی که اصولا حالا از 12 سال شروع میشه تا 18-19 سال که دقیقا انتخاب رشته هم تو همون دوران اتفاق میفته، به نظر من سخت ترین دوران برای پدر مادره، چون فرزند اون حسهای استقلال طلبی خودرأیی یه جاهایی بخواد خودش تصمیم بگیره، این هاش میاد رو، شروع میکنه به ابراز وجود و ابراز حالا عقیده و نظر کردن، و از اونورم خب دقیقا زمان اشتباهات فراوانه، چون فرزندان به شدت تحت تأثیر گروه همسالانه، از دوستان خودش به شدت الگو برداری میکنه، حرف اونها رو بیشتر قبول داره، این همون حرف رو اگر پدر مادر بزنن نمیپذیره ولی از دوستان خودش میپذیره. پس دوران به شدت خطرناکیه و به شدت هم پدر مادر تلاطم دارن. این دوران پیشنهاد من اینه که همه خانواده ها از مشاور استفاده کنن برای اینکه این نقطه گذار رو، این گذار حالا خیلی سخت رو، یعنی از نوجوانی به جوانی رو بتونن طی بکنن خانواده ها کنار فرزندان با کمترین تنش، که فرزندان اعتماد کامل به خانواده بکنن، از اون ور خانواده هم خیلی نگران اشتباهاتی نباشه که فرزندان میکنن. کما اینکه ما میبینیم نگرانی این خانواده خیلی هم چیز نبوده، نگرانی حالا اشتباهی نبوده با توجه به شناختی که از فرزندشون داشتن و اینها. این رو من تو پرانتز گفتم چون خیلی مهمه و عرصه خانواده اصولا عرصه همیاری، همدلی و گفتگوه و بهتره که خانواده ها تو دوران نوجوانی حتما و حتما از مشاور استفاده کنن. ولی یه چیزی که آی دکتر توی این صحبت ها من دیدم اینه که خانواده به این بچه کمک کردن، این بوده که مثلا پیش مشاور بردنش.
اون اتفاقی به در میگه اگه میخوای مصرف کنی اینجا جاد نیست، که دوباره مجبور میشه میره بیرون مصرفش سه سال
داره. تو مرحله انکار بوده آقای دکتر. اونجا صحبت که میکنه میگه من تو مرحله انکار بودم، یعنی به خانواده‌اش گفته نه مثلا من مصرف نمیکنم، ولی وقتی که اومده دو شب تو خیابون مونده بعد اون سه سالی که حالا نظافت چی بود و همونجا میخوابید و همونجا مصرف میکرد، میگه دیگه هیچ پولی نداشتم که سمم کار نمیداد، دو شب هیچی نداشتم، نه چیزی خوردم نه چیزی مصرف کردم، شب سوم بریدم برگشتم خونه و همون موقع فردا صبحش مثلا پدرم منو برداشت برد پیش مشاور و من با کمک مشاور و بعد قرار گرفتن تو برنامه بهبود یک سال یک ماه پاک بودم.
چقدر کامل تفسیر کردید این شرایط زمانی رو. من میخوام بگم که خانم دکتر این به عجز رسیده.
بله به عجز رسیده
که اومده و حالا کنار خانواده. زمان گذشته، تخریب هایی به خاطر مصرف مواد اتفاق افتاده با بله. اون وضعیتی که اومده آیا نمیشد پدر و مادر اون زمانی که خانه دانشجویی میومد در زمان این کار بود کاری میکردن به جای اینکه بگن اگر اینجا مصرف میخوای بکنی جاد اینجا نیست، که این تخریبا ادامه پیدا نکنه؟ امکانش هست؟
میخواستم همین رو اینجا که میخواستم این مطرح کنم که کاش این پیش مشاور رفتن توی همون اولین زنگ هشداری که برای به هر حال خانواده ها خیلی زودتر از هر کسی این رو دریافت میکنن، یعنی با کوچکتر زنگ هشداری. ما چند تا برنامه و برنامه مختلف آی دکتر با هم داشتیم، من همیشه در مورد یک مسئله صحبت کردم به نام کنترل غیر مستقیم. کنترل غیر مستقیم اینه که شما فرزندانتون رو در هر حالتی تحت نظر بگیرید ولی اعمال نظر مستقیم نداشته باشین که فرزند احساس این رو بکنه که یک زندگی، یک حریم شخصی و خصوصی ناامن داره که مدام از طرف شما تهدید میشه. این توی ذهنش باشه که شما به عنوان دوست و رفیق خیلی وقتها به خاطر نگرانی یا خیلی چیزهای دیگه و اون هم خیلی غیر مستقیم، شما اصلا ممکنه یه سری نقاط ضعف ببینید به روی بچه‌تون نیارید، شما ممکنه یه سری مسائل رو ببینید اصلا به روش نیارید، ولی جاهای خطرناک، جاهایی که میبینید که فرزندان مثلا ممکنه که دچار مسائل خطرناک یا هوشداری بشن اونجا وارد بشین. اونجا اگر مثلا شاید از مشاور استفاده میشد، اصلا این دوره سه سال بخواد بره مثلا نظافتچی باشه بعد یک دوره مثلا به وضع ظاهریش نرسه برسه به اون نقطه، اینها رو نداشته باشه، ولی باز هم اشکال نداره این اتفاقا افتاده، ولی باز خانواده کنار این فرزند قرار گرفته، یک دور لغزش کرده ولی باز خانواده حمایت کرده، بعد دوباره 9 ماه رفته کمپ و تو تمام اون دوران کمپ باز بهش از نظر مالی و غیر و غیر کمک شده. یکی از نکات خیلی مهمی که توی 12 قدم ترک اعتیاد توسط حالا گروه های NA و گروه های مشاوره دیگه مطرح میشه اینه که شما از هر چیزی که بخواد شما رو دوباره برگردونه به سمت مصرف مواد یا از هر چیزی که برای شما نوعی وابستگی ایجاد کنه باید فاصله بگیرید. که برگشت گفت من راهنما داشتم، توی یکی از اون چیزهایی که توی این 12 قدم گفته میشه دقیقا ارتباط با جنس مخالفی است که میتواند علاقه مندی به او لغزش به وجود بیاورد، که دقیقا تو مورد ایشون اتفاق افتاده با اینکه دقیقاً با اینکه راهنما داشته و راهنماش بهش گفته نباید این کارو بکنی ولی وارد این ارتباط شده و دوباره به سمت مصرف مواد رفته، چون خود رابطه های ناسالم خودشون وابستگی ذهنی و روانی ایجاد میکنن و این وابستگی ذهنی و روانی دوباره میتونه مصرف مواد رو داشته باشه. باز هم تاکید میکنم تو دوران نوجوانی اگر خانواده ها از مشاور، یعنی مشاوره هایی که خودشون با فرزندانشون، نه که فقط خودشون برن ببینن چیکار کنن، استفاده بکنن، هر دو هفته، هر یک ماه